بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولو قبض البعض خاصة قبل التفرق صحفي. بحث ما در بیع صرف بود، خرید و فروش درهم و دینار به هم دیگر. می فرماید در بیع صرف تقابض شرط فی المجلس یا استصحاب هما الى القبض او رضا مشتری به شکل ذمه در ذمه بایع. چه سه حالت و سه صورت در جلسه گذشته توضیح دادیم. قبل از متفرق شدن قبض بشه هر دو طرف، قدر جامعش اینه. اگر همه ثمن و مثمن قبض نشد، بعضش قبض شد، مثلا دو دینار رو به 20 درهم خرید فروش می کردن، یک دینار داده بود 10 درهم گرفته بود، نصفش مونده بود، میفرماید در نصفش بس صحیحه، چون این مقدار قبض شده، نصف دیگرش به باطله. اما چون خریدار و مشتری مقصودشون 2 دینار 20 درهم بود، اون مقصود نرسیدند، مبی و ثمن تبعض یافته، بعض شده، جزء المبی الان صحیح شده، جزء دیگرش باطل شده، هر دو طرف خیار دارند، میتونن معامله رو فسخ کنن. بجن من 2 دینار رو میخواستم بفروشم، یا اون یکی بجه من 20 درهم رو میخواستم تهیه کنم، الان باید برم به مغازه دیگر بازم تهیه کنم، فسخ بکنن، میتونن نسبت به این نصفم فسخ کنند. البته در صورتی که تفرید کوتاهی از این دو نباشد، و الا کوتاهی خودشون باشد، خیار تبعض صفقه هیچ کدام ندارد. کوتاهی یکی باشد، اون خیار تبعض صفقه ندارد، اون یکی دارد. پس اگر بعض المبی بعض الثمن قبض شد، نسبت به اون بعض بیع صحیح هست، اما بیعی که کاملا هم محکم نیست، میتوانند همین نسبت به این بعض هم بایع و مشتری فسخ کنند، اگر هیچ کدام تفرید نکردند. اگر نه هر دو تفرید کردند، اون موقع نه، نسبت به این بعض بیع محکم هست. این قسمت رو بخونیم. ولو قبض البعض، اگر بعض قبض شد، یعنی بعض مبی بعض الثمن خاصتا قبل التفرق، قبل از اینکه از هم جدا بشن بعضش قبض شد، چون کلش باید قبض میشد، به یه صرفه. صحفی ذلک البعض المقبوض، در این بعض مقبوض صحیح هست، و به تلف الباقی، نسبت به باقی که قبض نشده به باطل است. و تخیرا معن، بایع و مشتری با هم هر دو مخیرند، فی اجازت ما صحفی، در این چه اجازه بدن نسبت به این بعض، اجازه بدن نسبت به این مبی و ثمنی که بعض المبی و بعض الثمن صحیح شده. پس فی اجازت ما صحه و فی فسخهی، و فسخ ما صحه، میتونن این نسبت به این مقدار اجازه بدن. منظور از اجازه یعنی ملتزم بشن، عقد بشه لازم، یا میتونن فسخ کنن، عقد بشه باطل، حتی نسبت به بعض. لتبعض صفقه، چون که اینجا مبی بعضش به دست اومده، بعضش درست شده، سمن هم به شرحه زن. صفقه در اینجا به معنای مبیعه، به معنای کالاست. اذا لم یکن من احدهما تفریطن فی تأخیر القبض، این چه هر دو خیار دارن در صورتی است هیچ کدام از این دو نفر کوتاهی در تأخیر قبض نداشته باشند، و الا ولو کان تأخیره به تفریطهما، اگر تأخیر قبض با کوتاهی هر دو بوده، فلا خیار لهما، هیچ کدام خیار ندارن، انگار از اول راضی بودن چه به این بعض معامله کنند. اما ولو اختص احدهما به، اگر یکی از این دو اختصاص دارد به کوتاهی تفریط، یکی تفریط میکنون یکی نه، سقط خیاره دون الاخر، خیار اون احدهما ساقط است، اون یکی نه. این فرع تمام شد. فرع بعدی، ببینید این چه گفتیم باید قبض بشه قبل از این چه متفرق بشند. خب معیار تفرق متعاقدینه، یعنی اونایی که عقد خوندن، ایجاب و قبول خوندن، اینها متفرق نشدن قبض بشه. بعضی وقتا خود بایه و مشتری عقد رو میخونند، مثلا به پسراش میگن که قبض کنید، شما تحویل بدونم تحویل بگیر، قبض و وچیله این انجام میدن، اما عقد رو، قرارداد رو خود بایه و مشتری انجام دادن. خب اینجا معیار قبض تفرق وچیله اینه یا معیار تفرق متعاقده اینه؟ میگه نه، معیار تفرق متعاقده اینه، ولو قبض و خود متعاقده این انجام ندن، ولابد من قبض الوچیل، باید اگر وچیل میخواد قبض کنه باید وچیل قبض کنه، فل قبض انهما، وقتی که وچیل است در قبض از هر دو، یعنی یه نفر است از طرف هر دو وچیله، یا او ان احده ما، یا از طرف یکی وچیله، باید این وچیل، چه وچیل دو طرفه چه وچیل یک طرفه، قبض کند، فی مجلس العقد، در مجلس عقد قبل از این که متعاقدین متفرق شدند. این فی مجلس العقد هم اضافه است، چون قبل تفرق متعاقدین مهمه، قبل از این که این متعاقدین پراکنده شدن از هم جدا شدن، ولو در همین مجلس عقدم نباشد، با استصحاب اون صورت دوم چه گفتیم همراه بودن هم دیگر باشن، قبل از این که اینا از هم جدا بشن وچیلین باید قبض کنن. پس این مسئله رو چه میخواستیم مطرح کنیم به خاطر این است معیار تفرق وچیله نیست نسبت به خودشون یا نسبت به متعاقدین، معیار تفرق خود متعاقدینه. پس لا اعتبار به تفرق الوچیل، پس معتبر نیست، این ارزش ندارد و حکمی نیست که وچیل متفرق بشه، و احده ما او هما، اینجا واو به معنای انه، ان احده ما او ان اهما، یعنی وچیل متفرق بشه از یکی از این متعاقدین، یا وچیل متفرق بشه از هر دوی متعاقدین، هیچ اعتباری ندارد، چون اصلا متفرق وچیل ارزش ندارد. یا لا اعتبار به تفرق الوچیلین، نه اون در صورتی است که اون وچیل یک طرف دو طرف است، وچیل هر دو است، لا اعتبار به تفرق الوچیل ان المتعاقدین او انهما، ولا اعتبار به تفرق الوچیلین، اگر دو تا وچیل هم داشته باشیم بازم هیچ اعتباری نیست که این دو تا وچیل از متعاقدین متفرق شدن، از نسبت به خودشون متفرق شدن، اصلا اینجا وچیلین کاره ای نیستن، اونی که کاره هست متعاقدینه. خب البته عرض کنم خدمتتون که این وچیل ها وچیل فلقبض بودن و الا متعاقدین نبودن، اگر وچیل فلعقدم بودن اون وقت می شدن متعاقدین، معیار متعاقدین، فرق نمیکنه متعاقدین با یه مشتری باشن، چه توضیح دادم الان، اجر نه، یه فرع بعدی، متعاقدین خود وکیل ها باشن، فرق نمیکنه در قبضم وکیلن یا در قبضم وکیل نباشن، مهمون نیست، مهمون است در عقد وکیل باشن تا متعاقدین صدق کنه. اون موقع تفرق بله این نوع وکیل اعتبار دارد، چون اونی که ما عرض میکنیم تفرق متعاقدینه. میفرماید و فی خب این چه گفتیم قبض وکیل در مجلس عقد قبل تفرق المتعاقدین باید باشه، سه صورت داشت، فقط مجلس العقد نبود. پس فی حکم المجلس العقد ما تقدم، در حکم مجلس عقد است اون صورت دوم و سومی که قبلا خوندیم. به همین خاطر نیاز نبود اصلا این مجلس العقد کلمشو بیاره، چون اون قدر جامعه و اوورده بود قبل تفرق المتعاقدین. فکان یغنی قوله قبل تفرق المتعاقدین انه، کفایت میکرد فرمایش شهید اول که فرمود قبل تفرق المتعاقدین انه ان مجلس العقد، دیگه نیازی به کلمه مجلس العقد در عبارت نبود. لشمول ثانی لما فی حکم المجلس، چون این عبارت دومی یعنی قبل تفرق المتعاقدین اون شامل میشد حتی اونی که در حکم مجلسه، یعنی حتی صورت دوم و سوم و خود صورت اول رو، هر ستا رو شامل میشد. خب این فرعی که گفتیم هازا ازا کان وکیلن فلقبض، این زمانی بود که فقط وکیل وکیل قبض بود، دون صرف، وکیل عقد و صرف نبود، خود بای مشتری قرار داد و بسته بودن، ایجاب و قبول خونده بودن، اینا فقط وکیل فی القبض بودن. اما لوکان وکیلم فی صرف، اما اگر وکیل در عقدم بود، صرفیان عقد صرف، سوان کان معزالش وکیلم فی القبض املا، فرق نمی کنه همراه با این وکالت در خود عقد وکالت در قبضم داشت یا نه، به طرف گفته بود خلاصه قرار داد به بند با این دو دینار من رو بفروش به اون ده دی درهم، او اینم وکیل قرار داد و خوند، ایجاب و قبول و خوند، قرار داد بست، اما گفت خود من تحویل میدم، پس وکیل فی المتعاقدین فی العقد وکیل فی القبض نشد، میگه خود من. یه وقت هم این است نه، این تو از طرف منم قبض بده، این دو دینار رو بده بهش. معتبر و مفارقته، اون موقع بله، چون اینا عقد رو میخونن این وکیل ها، مفارقت وکیل معیار است. خب این وکیل اون طرف هم کدومشه، عقد با کدومش بسته، لمن وقع العقد معه، مفارقت این وکیل با کسی که عقد رو با او بسته، اگر عقد و اون طرف هم وکیل بسته پس مفارقت دو وکیل، اما اگر این ور وکیل و اون ور خود مالک با این قرارداد بسته پس مفارقت این وکیل با اون مالک اصلی. پس مهم متعاقدینه، پس مفارقت این وکیل با کسی که عقد با او واقع شده، دون المالک، نه مالک، مالک هم میشه زمانی که وکیل با مالک عقد بسته. خلاصه ببینید اونی که معیار است متعاقدینه، و ضابطه ان المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین، اونی که معتبر است در بیع و صرف این است قبل از این که متعاقدین، اونایی که عقد رو میخونند، قبل از این که اینها متفرق بشن، ثمن و مثمن به قبض هم در بیاد، سوا اون کانا مالکین ام وکیلین، این متعاقدین فرق نمی کنه، هر دو مالک باشند یا هر دو وکیل باشند، یا فرق نمی کنه یکی مالک باشه یکی وکیل باشه. خب اینم معیار قبض بحث بعدی که اینجا مطرح میکنه میگه ببینید، بیع صرف عرض کردیم بیع درهم و دینار به همه. یه وقت شما دینار رو با درهم عوض میکنی، همجنس نیستن، بیع صرفه لاچن دیگه ربوی نیست. ربوی زمانی است که درهم و با درهم، مثلا درهم های شما یه مقدار درهم های مغشوشیه، میترسی در این شهر غریب قبول نکنن این درهم ها رو، فکر کنن تقلبیه، شما به دوستت میگید اون درهم های شفاف رو به من بده، من اینا رو به شما بدم. پس بعضی وقتا داعی برای خرید و فروش درهم به درهم هست. یا درهم شما مثلا درهم یک درهمیه، ممکنه در بعضی شهرها خود یک درهم هم تجزیه شده بود، جز شده بود، مثلا یک دهم درهم، یک بیستم درهم. شما میخواستید پول خرد داشته باشید، میگید من این یک درهم رو بدم، شما ده تا یک دهم درهم به من بده. در هر حال درهم به درهم، دینار به دینار معامله میکنید. چه الان مثلا طلا به طلا معامله میشه، میبرید طلاهای کهنه رو به زرجر میدید، طلای جدید بخرید. خب این زرجر هم به خاطر اینکه ربا نشه دوتا معامله میکنه، اول این طلا رو با پول میخره، بعد با پول طلا میفروشه به شما، نه طلا به طلا بکنه. اگر طلا به طلا خرید و فروش بشه باید وزنش برابر باشه، اونم نمیصرفه به زرجر، چون زرجر طلای قدیم رو بدون محاسبه اجرت میخره، یعنی کم میکنه، چون وقتی فروخته بودن همراه با اجرت فروخته بودن، الان طلای جدید رو با اجرت میفروشه. به همین خاطر وزن طلای قدیم با طلای جدید یکی نمیشه. در هر حال اینجا هم در بیع صرف اگر درهم به دینار فروخته شده، فقط اون شرط تقابض فی المجلس باید رعایت بشه، دینار به درهم این چه همجنس نیستن. اما اگر به همجنس فروخته شده، درهم به درهم، دینار به دینار، اینجا غیر از این چه هازا بیع صرف، بیع صرف است، اون شرط تقابض فی المجلس باید رعایت بشه، از جهت دیگر هم چون طلا و نقره وزنیه، این درهم و دینار هم از طلا و نقره است دیگه، اینجا باید حکم بیع ربا هم رعایت بشه، چه ربا نشه، ربای بیعی نشود. چجور؟ یعنی اگر همجنس رو به هم میفروشه باید زیادت تفاضل بین اینها صورت نگیره، یعنی اینطور نباشد که دو جرم از این طلا رو چه در این درهم هست با یک و نیم جرم با این طلاها چه در این درهم ها هست با مبادله کند، نه، وزن اینها باید یکی باشد، زیادتر و کمتر میشه ربا بیعی و باطل. پس بعضی وقتا در بیع صرف علاوه بر این که احکام بیع صرف باید رعایت بشه، احکام این که ربوی نباشد هم باید رعایت بشه. میفرماید ولا یجوز تفاضل، جایز نیست زیادت، تفاضل یعنی یکی از دیگری زیادت بشه در جنس واحد. چرا؟ چون اگر در جنس واحد خرید و فروش تحقق بیابد، لانه ضمیر لانه یعنی لان بیع الجنس الواحد، هینیزه در این هنگام که بیع صرف هم هست، لانه هینیزن یجمع و حکم ربا و صرف، جمع میکنه در خودش هم احکام ربا رو هم از احکام صرف رو. فیعتبر فیه تقابض، در این بیع جنس واحد تقابض معتبر است، در تقابض فی المجلس معتبر است، نظرن لصرف، با ملاحظه این چه هازا بیع اون صرف. و معتبر است عدم التفاضل، این عدم التفاضل اتفس به التقابض، فیعتبر عدم التفاضل، معتبر است زیادتی در کار نباشد، نظرن لر ربا، با توجه به اینکه ربا صورت میگیرد، ربا تحقق مییابد، پس زیادت نباید باشد. خب این درهم و دینار در جنس واحد چه گفتیم نباید تفاضل باشد، سوا اون اتفاقا فی الجودته و رداعه، فرق نمی کنه، هر دو در اون زید بودن و ردی بودن یکی باشن، هر دو درهم ها هیچی با هم مبادله میشن، درهم های خوبی هن، زیدن، جودت مخشوش نیستن، یا نه یکی درهم نیست ساییده شده یه مقدار، ردی از جنس دومه، اون یکی نه شفاف غیر مخشوش، فرق نمی کنه. همچنین اتفاقا فی صفه، در صفت مثلا یکی سرخه اون یکی هم سرخه، طلای سرخ، یکی زرده اون یکی هم زرده، یا برعکس یکی سرخه یکی زرده، فرق نمی کنه. در صفت هم اتفاق داشته باشن ام اختلافا، اینا مهم نیست، مهم اون است وزنشون یکی باشه، چون هر دو طلاست، هر دو نقره است. حتی بل و این کان احدهما مکسورن و ردیعن، این همان بحث زرجر هاست چه الان هست. البته بحث زرجرها به یه صرف نمی کنن، چون فقط تلاست دیگه، درهم نیست، دینار نیست، اما به ربوی صورت می جیره، چون یکی شکسته است، مثلا تلاهایی که در خونه است، کهنه است، شکسته شده، میبره اگر با همون تلا بخواد معامله کنه باید هم وزن او تلا بده، زرجر، یعنی این 10 جرمه، 10 جرم هم باید تلا بده، اما این کارو نمیکنه، چون نمیصرفه، این 10 جرم طلا رو با پول میخره، بعد اون پولی که به این فروشنده داد، به این مراجعه کننده که اومده طلاهاشو بفروشه به این داد، با اون پول میتونه مثلا 8 جرم دیگه طلا بخره، 10 جرم نمیتونه. و این کان احدهم، ولو یکی از این ثمن و مسمن که هر دو هم جنسن، هر دو طلا هن، هر دو درهم هن، هر دو یا دینار هن، یکی از اینها شکسته باشد یا ردی مغشوش باشد، و الاخر و صحیحن و جید الجوهر، یا اون یکی سالم شکسته نیست، جید الجوهر یعنی مغشوش نیست، تمام حقیقتش جنسش عالی است. اینم تمام شد. بحث بعدی، این بحثی که الان مطرح میکنه مربوط به خاک طلاست و خاک نقره است. میدونید که معدن طلا و معدن نقره به شکل صاف نیست همش طلا باشه، اول همراه با خاک، بعد وقتی استخراج کردن خاچ ها رو جدا میکنن، طلاها میمونه. خب یک چیلو خاچ مثلا طلا میفروشه، یه مقدارش خاچ ممکنه مثلا 20 جرمش 30 جرمش طلا باشه، خب این خاچم که میفروشه نمیتونه بگه بیا از این یک چیلو خاچ طلا من بدم، شما هم یک چیلو خاچ طلا بده، یا من یک چیلو خاچ طلا میدم شما مثلا 30 جرم طلا بده، این نمیتونه. چرا؟ چون این خاک که ارزش نداره، خاک پولی براش متوجه نیست، و مقدار طلا هم اینجا مجهوله، معلوم نیست که آیا اون همون مثل 20 جرم طلایی که الان میده هست، یا زیادتره یا کمتره، به همین خاطر ربا پیش میاد، چون ربا پیش میاد اینو اینطوری نمیشه فروخت، 20 کیلو طلا، مثلا یک چیلو خاک طلا با 20 جرم مثلا طلا، یا یک چیلو خاک طلا نمیشه فروخت، اینو با پول، با همجنس نباید بفروشی، با پول بفروش، یک چیلو خاک طلا مقدار غیره، یا با نقره بفروش، عیبی نداره، چون اونی که تفاضل نباید باشد خرید فروش همجنس به همه، اگر طلا و با نقره بفروشی، یا طلا و با پول بفروشی، یا با جنس دیگر بفروشی، اشکال نداره، طلا رو با طلا فروختن این مشکل میشه، نقره رو با نقره فروختن، یا هر جنسی مثلا میوه رو با همون جنس خودش فروختن، در هر مچیل و مازونی که هم جنس رو به هم بفروشی باید تفاضل در بین نباشد. میفرماید و تراب و معدن احدهما، خاک معدن یکی از اینها، خاک معدن نقره، خاک معدن طلا، یباع بالآخر، با اون یکی میشه فروخت. یعنی خاک معدن طلا رو با نقره، خاک معدن نقره رو با طلا میشه فروخت با اون دومی. او به جنس غیر هما، یا به جنسی چه غیر از این هاست، با پول بفروشی، با حیوان بفروشی، بشه یک چیلو من خاک طلا میدم دوتا گوسفند بده، عیب نداره. لا به جنسی، اما به جنسش نمیشه فروخت، به خود جنسش، یعنی با یک چیلو خاک طلا رو با طلا بفروشی. لاحتمال زیادت احد العوضین عن الاخر، چون که احتمال داره یکی از این عوضین از دیگری زیادتر بیاد، یا این در این یک چیلو خاک طلا زیادتر طلا باشه یا اون 20 جرم زیادتر باشه، فیدخل الربا، ربا داخل میشه. خب اون زیادت رو در اون سمن باشه چه اشکال داره؟ دقت کنید، در این یک چیلو خاک طلا 15 جرم طلا هست، من این یک چیلو خاک طلا رو به 20 جرم طلا میفروشم، خب 15 جرمش در مقابل 15 جرم، اون 5 جرمش در مقابل این خاک، خب خاک مالیت عرفی ندارد، به همین خاطر نمیشه. ولو علم زیادت و سمن اما فی التراب، ولو معلوم بشود، اجر ولو، یعنی اجر معلوم بشود زیادت سمن نسبت به اون طلایی یا نقره‌ای که در خاک است، سمن وزنش زیادتر است از اونی که در خاک است، یعنی نقره از اونی که در خاک نقره است، طلا از اونی که در خاک طلا است زیادتره، بازم لم یصح هنا، در اینجا صحیح نیست. و این صح فی المخشوش به غیرهی، ولو در غیر خاک، در غیر خاک صحیح است، در اونی که مخلوط با غیر خاکه در اون صحیح است. مثلا شما 20 یک ظرفیه، این ظرف طلا و مسه، میفروشید به 20 جرم طلا، در این ظرف طلا و مس 15 جرم مس هست، ببخشید 15 جرم طلا هست، بقیهش مسه، این اشکال ندارد، چون این 15 جرم طلا در مقابل اون 15 جرم طلا قرار میگیره، مس هم در مقابل اون 5 جرم طلا قرار میگیره، اینجا ربا صورت نمیگیره، چون مس مالیت داره. پس ولو در اونی که مخلوط با غیر خاک است این فرض اشکال ندارد، اگر سمن زیادتر بشه وزنش اشکال نداره، اما در خاک این اشکال داره. چرا؟ چون خاک مالیت نداره، نمیشه گفت چه 5 جرم طلا در مقابل این خاک، لأن التراب لا قیمت له، چون این خاک هیچ قیمتی ندارد، لیسلح فی مقابلت زائد، تا این خاک رو در مقابل اون زیادت قرار بدیم، اون 5 جرم زائد قرار بدیم، بگیم 15 جرم طلا در مقابل 15 جرم طلا، این 5 جرم طلا هم چه در سمن زیادتره به خاطر خاکه، نه نمیشه. خب یه فرع دیگر هم اینه، ببینید من یک چیلو خاک نقره با یک چیلو خاک طلا رو میفروشم به طلا و نقره، بگم ببینید من 2 چیلو خاک میدم، یک چیلوش خاک نقره است، یک چیلوش خاک طلا است، از اینها جدا میکنی طلا و نقره در میاد، هم میفروشم به 20 جرم طلا و 20 جرم نقره، هیچ اشکال ندارد. یکی رو به هم جنسش به فروشی اشکال داره، هر دو رو در یه معامله هر دو به فروشی اشکال ندارد. چرا؟ چون خاچ طلا در مقابل نقره قرار میگیرد، خاچ نقره در مقابل طلا، دیگه هم جنس اینجا شمرده نمیشه. میفرماید و تراب و هما، یعنی تراب طلا و نقره هر دو با هم، اذا جمعا، وقتی جمع شدن با هم، مثلا دو چیلوس با هم جمعه، با هم جمعه یا جمعه، مهم نیست. او ارید بیع هما معا، یا با هم میخوام بفروشم. جدا جدا هستن، در هر کدام در یه چیزی جدا هستن، ولی در یه بیع واحد به عنوان مبیع واحد میفروشم. پس نیازی نیست این دو چیلو با هم مخلوط بشن، با هم فروخته بشه. تراب و هما یباعان بهما، فروخته میشوند به خود طلا و نقره. عیب ندارد. این ور سمن طلا و نقره، اون ورم خاچ طلا و خاچ نقره، هر دو نه یکی، فروخ عیب ندارد. فینصرف و کلون الی مخالفه، هر کدام از این خاچ به خود جنسش، نه به مخالفش، انصراف پیدا میکنه. یعنی یک چیلو خاچ نقره به طلا، یک چیلو خاچ طلا به نقره. و ید زوز و بی و هما آهان. الان یه فرع دیگریستی. ببینید، من یک چیلو طلا، خاچ طلا همراه با مثلا یک موتور، یک دوچرخه میفروشم به 20 جرم مثلا طلا. در این یک چیلو خاچ طلا 15 جرم طلا هست، میگه اشکال ندارد، چون همراه با این یک چیلو خاچ طلا یک زمیمه ای هم هست، اون زیادت سمم در مقابل اون زمیمه قرار میگیرد. در خاچ، چون خاچ مالیت نبود، میگفتیم اشکال داره. هر چیز دیگری غیر از خاک چه مالیت داره زمینه بشه، اون زیادت اشکال پیدا نمی کنه. و یجوز و بیعه هما به احده هما مع زیادت سمن، حتی می توانی این دو خاک رو به یکی بفروشی. یعنی الان من زمینه رو دو چرخه مثال زدم، اصلا زمینه اینطوری باشه، یه چیلو خاک طلا همراه با یه چیلو خاچ نقره، با در مقابل مثلا 30 جرم طلا، عیب نداره، به شرط این چیز اون سمن زیادتر از اون طلای اون ور بشه. مثلا یه چیلو طلا، خاچ طلا 15 جرم طلا داره، خب اون 15 جرمش در مقابل 15 جرم این، اضافه سمن هم در مقابل نقره. یجوز و بیع و هما، یعنی بیع تراب طلا و نقره، به احد هما، به یکی، به طلا بفروشی، به نقره بفروشی، البته به شرط اینکه مع زیادت سمن الان مجانسی، به شرط اینکه سمن از اون جنسی که در اون خاک هست از اون زیادتر بشه، از اون هم جنسش. یعنی سمن اگر طلاست، از اون طلایی که در خاک هست زیادتر بشه. سمن اگر از نقره است، از نقره‌ای که در خاچ نقره زیادتر بشه، طوری که یسلح و عوضن فی مقابل آخر، در عرف به عنوان عوض در مقابل اون یکی خاچ بتونه قرار بگیره. خب بهترین کار این است که این طلا، خاچ طلا و خاچ نقره رو به غیر طلا و نقره فروخته بشه. و اولا منهما، اولا از این دو فرق، چه عوض این که خاچ طلا و خاچ نقره رو به طلا و نقره بفروشیم، یا خاچ طلا و نقره رو به یکی بفروشیم، تون در به یکی فروختن باید زیادتر باشه سمن از اون هم جنسش در اون خاچ، عوض اینها به غیر اینها بفروشیم. و اولا منهما، اولا از این دو فر، منهما برمیگردد این دو تا فر ایچه گفتیم، فر اولین بود که خاچ طلا خاچ نقره رو با هم به طلا و نقره می فروشیم. فرع دوم این بود که خاک طلا و نقره رو به احده ما، به طلا می فروشیم یا به نقره. در این فرع دوم گفتیم باید این سمن زیادتر باشه. از چه چیزی؟ از همجنس خودش در اونور، از طلایی که در خاچ طلا هست زیادتر باشه، یا اگر سمن نقره است از نقره‌ای که در خاچ نقره است زیادتر باشه، تا اون زائدش در مقابل اون یکی قرار بگیره. میگه این دو فرع درسته، اما اولا من هما، اولا از این دو فرع این است که بیع هما به غیره هما، این تراب طلا و تراب نقره رو بفروشی به غیرش ها، به پول بفروشی، به حیوانات بفروشی، دیگه از خطر ربا نجات پیدا کنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.